سلام و وقت بخیر. امید مرزبان هستم. در آغاز برنامه خبرها، شماری از خانواده‌های آسیب دیده از زلزله در ولایت کنر میگویند که تا هنوز کمک‌های فوری بشری به شمول سرپناه را دریافت نکردند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند که در زلزله‌های پی در پی اخیر تلفات و خسارات مالی هنگفت را متحمل شدند. اداره ملی مبارزه با حوادث تحت کنترل حکومت طالبان گفته است که در هماهنگی با نهادهای بین‌المللی برای صدها خانواده آسیب دیده در مناطق زلزله زده ولایت کنر کمک‌های غیر غذایی رسانیده است. نهادهای کمک رسان بین‌المللی با اشاره به تلفات و خسارات این زلزله می‌گویند که این بحران تازه در حال در افغانستان رخ داده که کاهش شدید کمک‌های مالی توانایی نهادهای امداد رسان را محدود کرده است. آخرین آمار تلفات زلزله یکشنبه شب بیش از 2200 کشته و بیش از 3600 زخمی از سوی حکومت طالبان اعلان شده است. یک سخنگوی وزارت داخلی جرمنی امروز گفت که کشورش به حکومت طالبان هیچ پول نپرداخته تا افغانهای اخراج شده از جرمنی را در افغانستان بپذیرد. این پاسخ به پرسش‌های راه شده که از سوی حزب چپگرای جرمنی مطرح شده بود، حزبی که خواستار تحقیق در این باره شده است. اخیراً جرمنی 81 افغان را که درخواست پناهندگیشان رد شده بود به جرمنی فرستاد. حکومت جرمنی میگوید این افغان‌ها از سوی محاکم این کشور مجرم شناخته شده بودند. پلیس در لندن بازداشت معترضین را آغاز کرده است که در حمایت از گروه موسوم به اقدام برای فلسطین مظاهره کردند. این گروه اجازه فعالیت در بریتانیا را ندارند. مظاهرچیان خطاب به ماموران پلیس امروز شعار می‌دادند که شما از نسل کشی حمایت می‌کنید. پلیس بریتانیا قبل از آغاز این مظاهرات گفته بود کسانی که در حمایت از گروه ممنوعه اقدام برای فلسطین مظاهره می‌کنند بازداشت خواهند شد. این مظاهرات در محل موسوم به میدان پارلمان برگزار شد. اردوی اسرائیل امروز از باشنده های شهر غزه خواست به منطقه مشخص شده برای افراد ملکی در جنوب غزه پناه ببرند. اسرائیل پیش از این از آغاز عملیات برای تصرف تمام مناطق شهر خبر داده بود. این در حالی است که سازمان های امدادرسان هشدار دادند که انتقال گسترده مردم از شهر غزه وضعیت بشری در این منطقه را بدتر خواهد ساخت. اسرائیل غزه را مرکز اصلی گروه حماس میداند و گفته است که برای ریشه‌کن کردن این گروه غزه را تصرف میکند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. و تیم کرکت افغانستان فردا در بازی فاینال مسابقات سه جانبه در برابر پاکستان به میدان می‌رود. در این تورنمنت سه جانبه افغانستان، پاکستان و امارات متحده عرب شرکت کرده بودند. بازی فردا برای قهرمانی در این تورنمنت در شارجه برگزار می‌شود. افغانستان در این سلسله دو بار با پاکستان مواجه شد، یک بار شکست خورد و یک بار پیروز شد. برنده بازی فردا جام قهرمانی را به سر بلند خواهد کرد. شنونده رادیو آزادی هستید و اکنون هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. با گذشت چندین روز از زلزله مرگبار و ویرانگر در شرق افغانستان، شماری از آسیب دیده ها می گویند هنوز کمک دریافت نکردند.
من سره د چلورانو کومک نه دی شوی کورونا ټول تخریب شوی دی خلک بیرانه پراته دی از برای خدای مونږ مسلمانانی
ده ها کودک پس از زلزله در ولایت کنر به سرپرست شده اند. چه سرنوشت در انتظار آنهاست؟ در همین برنامه از یک خبرنگار آزاد که چند روز را در مناطق زلزله زده سپری کرده میپرسیم که چه دیده.
مردمای اونجا بود که میگفتن مادرم، پدرم یا برادرم یا خواهرم یا فلانی زیر خاک است، لطفا بیای. میگه ما صدایش میشنم زنده است. میگه که مرا کمک کنه.
و در تحولات جهان به فرمان تازه دونالد ترامپ میپردازیم که گفته است تدابیر سختگیرانه را بر علیه کشورهای وضع میکند که شهروندان آمریکا در آن گروگان گرفته میشوند. گزارش های دیگر نیز در این برنامه جا دارند. با رادیو آزادی باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. سلام دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند. من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. شماری از خانواده های آسیب دیده از زلزله در ولایت کنر میگویند که تا هنوز کمک های فوری بشری به شمول سرپناه را دریافت نکردند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند که در زلزله های پی در پی اخیر تلفات و خسارات مالی هنگفت را متحمل شدند. آخرین آمار تلفات زلزله یکشنبه شب بیش از 2200 کشته و بیش از 3600 زخمی از سوی حکومت طالبان طالبان اعلان شده است. بیشتر در این گزارش.
با گذشت 5 روز از زلزله مرگبار در کنر، شماری از آسیب دیدگان در این ولایت میگویند که تاکنون به کمک های فوری بشری و شمول سرپناه دست نیافتند. آنان میگویند که در زلزله های پی در پی خسارت هنگفت مالی را متحمل شدند. نورخان یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی نورگل ولایت کنر روز شنبه 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
مال و حال و زرد شد،
ما اموال همه چیز را از دست دادیم و اطفال ما را با فریاد و گیری از قریه بیرون کشیدیم. بالاها وضعیت همین گونه خراب است. آنجا هیچ امکانات برای گشت و زندگی کردن وجود ندارد. ما اینجا سرپناهی نداریم و هیچ کس به ما کمک نکرده است.
یکی دیگر از باشندگان مزار دره همین ولسوالی کنر که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت که تاکنون هیچ کمک از سوی نهادهای کمک رسان یا حکومت طالبان دریافت نکردند.
تا حال یک افغانی کمک هم با ما صورت نگرفته است. تمام خانه ها فروریخته است و مردم در ویرانه ها به سر میبرند. از برای خدا، ما هم مسلمان هستیم. 4 تن ما شهید و 5 تن دیگر ما زخمی شده اند.
شماری دیگر از باشندگان کنر میگویند که پس از وقوع زلزله اصلی مرگبار هنوز پس لرزه ها در این منطقه احساس می شود و باشندگان این منطقه شب ها را با ترس در بیرون از خانه سپری می کنند. میر وحید باشنده ولسوالی چوکی با رادیو آزادی گفت:
90% خلق کلو کورونا و تلی دی
90% مردم مناطق آسیب دیده را ترک کردند. کسانی که امکانات داشتند به شهرها رفتند و افراد ناتوان در دشت ها خیمه زدند. هیچ سرپناهی ندارند. از یک سو باران و از سوی دیگر پس لرزه های دوامدار مردم را به وحشت انداخته است.
مشکلات سرمو خاموش دی.
این در حال است که بر روز جمعه زلزله دیگر مناطق شرقی افغانستان را تکان داد. اداره جیولوژی امریکا شدت این زلزله را 5.2 ریشتر خوانده که مرکز آن در 40 کیلومتری غرب اسدآباد و عمق آن 10 کیلومتر گفته شده است. اما مقامات طالبان گفتند این زلزله تلفات را در پی نداشته است. قربانیان زلزله کنر در حال از کمبود کمک ها شکایت دارند که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با اشاره به تلفات و خسارات این زلزله گفته که این بحران تازه در حال در افغانستان رخ داده که کاهش شدید کمک های مالی توانایی نهادهای امدادرسان را محدود کرده است. این نهاد روز جمعه 5 سپتامبر در اعلامیه افزوده که هرچند شماری از کشورها و نهادهای مددرسان اقدامات را در این خصوص انجام دادند، اما این کمک ها کافی نیست و بدون امکانات اضافی در دورنج مردم با فرارسیدن فصل زمستان بیشتر افزایش خواهد یافت. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که این زلزله مرگبار قریه ها را کاملا ویران کرده و بسیاری از مردم بی سر پناه شدند و مدیریت این فاجعه بالاتر از ظرفیت افغانستان و نهادهای امدادرسان است. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 12,000 نفر در نتیجه این زلزله مرگبار آواره شدند و به دلیل تخریب مکاتب، کلینیک ها و سایر امکانات مردم با مشکلات شدید مواجه هستند. اداره ملی مبارزه با حوادث تحت کنترل حکومت طالبان روز شنبه 6 سپتامبر گفته است که در هماهنگی با نهادهای بین المللی برای صدها خانواده آسیب دیده در مناطق زلزله زده ولایت کنر کمک های غیر غذایی رسانیده است. این زلزله با شدت 6.1 ریشتر ناوقت 31 اگست در ولایت های کنر، ننگرهار و لغمان خسارت هنگفت مالی و تلفات جانی را به بار آورد. حکومت طالبان گفته است که در نتیجه این زلزله در 4 ولایت شرقی افغانستان 2217 نفر کشته، 3961 نفر زخمی و هزاران خانه تخریب شدند. مقام های ولایتی کنر اخیراً به خبرنگاران محلی گفتند که عملیات نجات و جستجو در مناطق مختلف پایان یافته و در حال حاضر مصروف ایجاد کمپ های موقت برای قربانیان در نزدیکی اسدآباد هستند. این مقام ها افزودند که مردم به دلیل پس لرزه های دوامدار و ترس از وقوع زلزله های بیشتر در بیرون از خانه ها به سر می برند.
زلزله مرگبار اخیر در ولایت کنر شماری از کودکان را به کام مرگ کشانده و تعداد دیگر آنان را از خانواده هایشان جدا ساخته است. شماری از باشنده های محل و رضاکاران به رادیو آزادی گفتند که مشکل جدایی کودکان از خانواده ها به این دلیل رخ داده که امدادگران بر اساس وضعیت زخمی ها آنان را به مراکز مختلف صحی جهت درمان انتقال دادند. مقامات محلی طالبان در کنر پرسش های رادیو آزادی را در این مورد پاسخ ندادند. سنا کاکر در این باره گزارش میده.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زما د موات لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
یک باشنده ولایت کنر میگوید که در زلزله مرگبار اخیر در این ولایت شماری از کودکان جان باختند و تعداد دیگر آنان از خانواده هایشان جدا شدند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
اگر شمیر کوچنی ماشومان د خپل کورونو نه اوس په جلاشی ویدی یعنی ورکشی ویدی
تعداد زیادی از کودکان خردسال از خانواده هایشان جدا شدن یعنی ناپدید گردیده اند در شفاخان ها بستر هستند و ادعا میکنند که وقتی ما تکان های زلزله را احساس کردیم زمانی که چشم باز کردیم در شفاخانه بودیم هیچ اطلاعی نداریم که پدر ما کجا است برادران ما کجا هستند حتی شماره های تلفن اعضای خانواده ما را نیز به یاد نداریم همچنان خانواده های وجود دارند که صدای خود را ثبت کردند و میگویند فرزندانمون مفقود شدند آیا زیر آوار ماندند آیا شهید شدند آیا زخمی اند یا در شفاخانه ها بسترند هیچ اطلاعی در دست نیست
آیا در خاور لاندی دی آیا شهیدان شوی دی آیا ترپیان دی بکم رفتنونو کی دی هیچ معلومات نکیگی
این مسئله را شماره از رضاکاران در این ولایت نیست در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند. آنان میگویند که مشکل جدایی کودکان از خانواده ها به این دلیل رخ داده که امدادگران بر اساس وضعیت زخمی ها آنان را به مراکز مختلف جهت درمان انتقال دادند. زلان صافه یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که او با دو مورد مشابه روبرو شده است.
ندغه ماشوم دغلته دی مرکز یوالکو
یک طفل در مرکز بود از روز اول یک پسر از او مراقبت و خدمت کرده بود به گفته خودش هیچ کس را ندارد اما وقت من دوباره با دوستانم صحبت کردم آنان گفتند که مادرش در یکی از شفاخانه های نگرهار زنده است
دی مور به نگرهار که حکم روختون که او جان دیده
آقای صافی روایت دیگری از آنچه دیده بود چنین را کرد
دغسی و ماشوم په ساحه کې الکان د خور را
همچنین طفل دیگری را بچه ها از زیر آوار نجات دادند تمام خانواده‌اش از بین رفته بود اما پدرش در خانه دیگر مهمان بود چون پایش زخمی بود او را به یکی از شفاخانه های نگرهار انتقال داده بودند
نور زخمی او نگرهار کې او یو روختون کې
نصار احمد باشنده ی دیگر ولایت کنر و رضاکار نیز روایت مشابه دارد
دیو ماشوم د پښینوزاده کې دی
په کابل کې
خبر یک طفل در شینوزاده در کابل است خبر رسیده که در پیدا کردن خانواده این طفل کمک کنید از خانواده‌اش یک نفر که پای شکسته در ساعت اومای ننګرهار بستر است اما دیگر اعضای خانواده‌اش را پیدا نکردیم یک کاکایش در پاکستان است به او تلفن کردیم گفت کوچم را بار موتر کردم در نزدیکی لندی کوتل در یک محل هستم اما نمیدانم که چه وقت میرسم
لوړګی سره کمزې کې مو در رواني مونږ نه پیګم چې کله به در رسیدم
نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کنر در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان گفته است که زلزله در شرق افغانستان زندگی بیش از 260 هزار کودک را تحت تاثیر قرار داده است. این نهاد روز پنجشنبه در گزارشی به نقل سازمان ملل متحد گفته است که در پی زلزله اخیر در شرق افغانستان دست کم 280 کودک یتیم شدند. به گفته این نهاد هزاران کودک به کمک های فوری و همچنان به حمایت های روانی و اجتماعی دراز مدت نیاز دارند. کریم صادق بازیکن پیشین تیم ملی کرکت افغانستان اخیراً در خوست پیش از برگزاری یک مسابقه ای که به هدف گردآوری کمک برای آسیب دیدگان زلزله کنر برگزار شده بود گفت حاضر است تا 10 کودک یتیم را سرپرستی کند آنان را پرورش دهد و برایشان خانه های جداگانه بسازد او از سایر افغان ها نیز خواست در تربیت و پرورش این کودکان بی سرپرست سهم بگیرند ناوخت شب یک شنبه 31 اگست زلزله به شدت 6 درجه ریشتر در ولایت های شرقی افغانستان به ویژه کنر تلفات و خسارات سنگین جانی و مالی بر مردم وارد کرد. حکومت طالبان شمار کشته ها را بیش از 2200 نفر و زخمی ها را بالاتر از 3600 تن اعلام کرده است.
حتما تصاویر دردناک از ویرانی و اندوه در ولایت کنر را دیده اید. روی صفحات اجتماعی رادیو آزادی هم گزارش های داریم از وضعیت. در این گزارش ها با شماره از آسیب دیده ها هم صحبت کرده ایم و وضعیت را خود آنها به ما و شما توضیح دادند که میتونین این گزارش ها را روی صفحات اجتماعی ما ببینین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar و همچنان وبسایت ما azadiradio.org. شماره از قریه ها هم هستند که تقریبا همه خانه های آن ویران شدند. تعداد هنوز هم زیر آوار ماندند. نه امدادگران و نه مردم محل قادرند آنها را از زیر آوار بیرون بکشند. ساعت پیش با حامد سباون یک خبرنگار آزاد صحبت کردم و از او پرسیدم که چی دیده و از مردم چه شنیده.
روز اول ما رفتم شفاخانه صحت عامه ننگرهار. در اوجه یک بخشی از بگویم که وحشت بود، سرکابن بود، امبولانس ها بود، می رفت می آمد، جسد ها می رسید، قربانی ها می رسید، خیلی یک سرنی وحشتناک بود. خب ما از اینجا گزارش خود تمام کردم و رفتیم به طرف و نورگل حرکت کردیم و شودرا بودیم. صبح وقت در نورگل رسیدیم، راه مشکل بود، راه رفت آمد مشکل شده بود، در زلزله از سرک از کوها در سرک ها سنگ افتیده بود، موتر رفته نمیتونست، فقط هلیکوپتر میتونست رفته که برا اونجا زخمی ها را بکشن. و اول هدف شانمی بود که اول زخمی ها را بکشن، باز جسد ها را بکشن و بعد از او کمک های اولیه را شروع کنن. خب ما بعد از 4 ساعت پیاده‌روی توانستیم به بین دره‌های بریم به نام دره مزار که تلفات خیلی سنگین داشت. اونجا قریه به قریه ویرانی کرده بود، زلزله قریه به قریه ویران شده بود، تلفات زیاد داشت. مردم در زمین‌های جواری زیر آسمان در فضای آزاد زندگی می‌کردند.
مردم باشندهای محل آمده بودند برای کمک به زلزله زده ها. چشم دیدت از کمک ها برای زلزله زده ها چی است؟
بله، وقتی که ما داخل ولایت کنر شدم، مردم معلوم می شد که یکی با موتر و یکی پیاده و هزارا نفر پیاده روان بودند، دمی بین کوها روان بودند و می رفتند به خاطر کمک تا قربانی ها را بکشند و زخمی ها را بکشند. اونجا که رسیدیم ما، اونجا یک وضعیت دیگه بود، یک ترس وجود داشت، یک وحشت وجود داشت. هر لحظه، هر نیم ساعت بعد یک زلزله افترشاک و پس لرزه ما برش میگه. من خودم شاهد هستم، از ده ها بار بیشتر زلزله شد. اما در صحنه وقتی که ما رسیدم، دیدم که هنوز هلیکوپتر ها هست و زخمی ها را انتقال می دهند و مردم های اونجا بود که می آمدن به کمک درخواست می کردن، تا می گفتن مادرم، پدرم یا برادرم یا خواهرم یا فلانی زیر خاک است، لطفا بیای. می گه من صدایش را میشنوم، زنده است. می گه که مرا کمک کنین، ولی ما از دستم چیزی نمی آمد.
خودت با خانواده های هم دیدی که تعداد زیادی از اعضای خود را از دست دادن. یک مثال، یک نمونه شو برای ما قصه کرده میتونی؟
ما با یکی از اینها به نام حمیدالله صحبت کردم. اونها با ما قصه کردن که وقتی که تقریبا 12 بجه شب بود که زلزله صورت گرفت و در متکان اول و فامیلای ما در برنده خواب بود و خودش که اونجا صحنه دور بودن، از ساحه دور بودن، به خاطر کار کردن میرفت جلال آباد. تو شب در جلال آباد بود و زلزله صورت میگیره و صبح که میگه ما آمدم و از امو دور که میگه دیدم قریه خدا نه که یک خانم در اونجا جور نمانده، کلش ویران شده بود. بچه کاکای خدا میگه پیدا کردم و زنده مانده بود و یک کاکای خدا پیدا کردم و زنده مانده بود. و صبح وقت که ما رسیدم در این خانه ها، میگه صدای همشیره ما، صدای خواهرای ما، برادرای ما، زن و کاکای ما، همی فامیل های نزدیک بودن که داریم یک قریه زندگی میکردن و صدایشان از زیر خانه و از زیر خاک بیرون میشد که من زنده هستم. ولی میگه من از دست من چیز میگه نمیامد، میگه من هیچ کار کده نمیتونستم. حتی میگه موتر نبود، کسی نبود که می ما زخمی ها را انتقال بتیم. این خو تنها 2 ساعت پیاده روی داشتن بدون از رای موتر. اونجا موتر توقف میشه و 2 ساعت یا پیاده می آمدن تا خانه. خب کسی نبود می ما را کمک میکرد در او حالت و از دست خود ما هیچ چیز نمی آمد و گریه گرفته شو، صدایش بغض گرفت و درد داشت.
حامد سباون یک خبرنگار آزاد با رادیو آزادی صحبت میکرد. چشم دید خود را از وضعیت زلزله زده ها در شرق افغانستان، مخصوصا در ولایت کنر با ما در میان گذاشت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان امی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با صفحه فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندین. آدرس ماست facebook.com/azadi.ir. گزارش های جالب، ویدیوهای خبری مهم و مصاحبه های ما را روی صفحات اجتماعی ما ببینین. همچنان فراموش نکنین که صفحه اینستاگرام رادیو آزادی را فالو بکنین. شماره از افغانهای دارنده پرونده های مهاجرت P1 و P2 در پاکستان خواستار از سرگیری فوری ای روند از سوی حکومت امریکا هستند. اونا امروز به رادیو آزادی گفتند که با گذشت حدود 8 ماه از توقف این روند هنوز هیچ نشانه ای از آغاز دوباره آن وجود نداره و در پاکستان با مشکلات متعدد مواجه هستند. در این حال پاکستان هم روند اخراج مهاجران از پاکستان را شدت بخشیده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما از ایالات متحده آمریکا میخواهیم هر چه زودتر برنامه انتقال ما را اصل شروع بکنه.
یکی از دارندگان پرونده مهاجرت P2 در اسلام آباد پاکستان میگوید که ادامه تعلیق روند انتقال به ایالات متحده او و خانواده 12 نفرش را در شرایط دشوار و بلا تکلیفی قرار داده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، شنبه 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که حدود 3 سال قبل برای طی مراحل پرونده مهاجرتش به ایالات متحده و پاکستان مهاجر شد، اما تا حال روند انتقال او آغاز نشده است.
تعریف برنامه یوسرب ما را به مشکلات بسیار زیاد دچار ساخته، از جمله که مدت 2 ماه میشه متاسفانه دولت پاکستان ویزای ما را تمدید نمیکنه. لیدر امنیتی که ما از طرف سفارت امریکا به دست آورده بودیم، او هم دیگه قابل چالش پیش پلیس پاکستان نیست. در خانه خود بنده است، ما نمیتونیم بیرون بریم نان و آب تهیه بکنیم و وقتی که مریض باشیم نمیتونیم دوا تهیه بکنیم برای خود ما یا برای اعضای فامیل که مریض باشن.
ناهید یک دارنده پرونده مهاجرت P1 در پشاور پاکستانی است نگرانی مشابه دارد.
تاریخ خواهد شما اونو ما رسید، وضعیت ها جا خراب است، مردم بخی دپریشن گرفته و تکلیف های روحی و روانی بر مردم پیدا شده و در ضمنش وضعیت اقتصادی ما هم خراب است. تقریبا این سال 4 به ختم شدن است. تمام دار و ندار خود که در افغانستان داشتیم و فروش رساندیم که تا ما بتانیم مهاجرتی که در بی سرنوشتی و بیکاری است بتانیم یک شب روز خود پیل کنیم.
این در حال است که حدود 8 ماه قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن در 20 جنوری در یک فرمان اجرایی برنامه اسکان مجدد پناهندگان به امریکا را برای 3 ماه به حالت تعلیق درآورد و تا کنون اثرگیری این پروسه از سوی حکومت امریکا اعلام نشده است. در این فرمان که از سوی قصر سفید ایالات متحده نشر شده آمده است که در ظرف 90 روز از صدور این فرمان وزیر امنیت داخلی با همکاری وزیر خارجه امریکا گزارش مبنی بر این که آیا اثرگیری ورود پناهندگان به امریکا با منافع ملی آن کشور همسو است یا خیر با رئیس جمهور ترامپ رای خواهد داد و پس از آن نیز هر 90 روز یک بار گزارش مشابه را خواهد شد تا زمانی که رئیس جمهور امریکا از سرگیری برنامه را مناسب بداند. حکومت ایالات متحده امریکا در پیام به تعلیق انتقال مهاجران افغان گفته افغانهایی که به آن کشور منتقل شدند از نظر امنیتی بعد درستی بررسی نشدند. ایالات متحده برنامه های مهاجرتی مانند P1 و P2 و ایسایوی را برای هزاران افغان را اندازی کرده که در زمان حضور امریکا در افغانستان با ایالات متحده در زمینه های مختلف مانند پروژه امنیتی و انکشافی همکاری کردند. قابل ذکر است که دارندگان پرونده‌های مهاجرتی به امریکا و سایر کشورهای غربی در پاکستان در حال حاضر با خطر بازداشت پلیس، مشکلات تأخیر در تمدید ویزاها، مشکلات اقتصادی فراهم نبودن زمینه آموزش برای فرزندانشان با مشکلات جدی روبرو هستند. متقاضیان پرونده‌های P1 و P2 پیش از این نیز با راه‌اندازی گردهمایی‌ها و فرستادن نامه سرگشاده در اوایل مایع اسد سال جاری به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خواهان از اثرگیری این پروسه شده‌اند. نهادهای مدافع حقوق بشر نیز هشدار دادند که تداوم این وضعیت میتواند عواقب جدی بشری به همراه داشته باشد و با اخراج این افغانها از پاکستان به افغانستان مسئولیت آنان به خطر بیفتد. با وجود درخواستهای مکرر سازمان ملل متحد از پاکستان مبنی بر توقف روند اخراج افغانها از این کشور، شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 5 سپتامبر در یک نشست خبری بارد درخواست سازمان ملل متحد گفت که این تصمیم حکومت آن کشور است و اجرا خواهد شد.
رادیو آزادی.
و در بخش خبرهای جهان به فرمان تازه میپردازیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صادر کرده است. این فرمان سختگیرانه ترین تدابیر را علیه کشورهای در نظر میگیرد که شهروندان آمریکایی را در بیرون از این کشور به گونه ناعادلانه بازداشت میکنند یا گروگان میگیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه یک فرمان اجرایی تازه صادر کرد که به گفته مقام‌های آمریکایی سختگیرانه ترین اقدامات تا حال را علیه کشورها و نهادهایی در نظر می‌گیرد که شهروندان آمریکا را به گونه ناعادلانه در بیرون از این کشور بازداشت می‌کنند. بر بنیاد این فرمان وزارت خارجه آمریکا می‌تواند کشورهایی را که در بازداشت بی‌دلیل و غیر قانونی شهروندان آمریکایی دست دارند یا از او حمایت می‌کنند به عنوان حامیان بازداشت ناعادلانه معرفی کنند. مشابه میکانیزمی که قبلا برای حامیان تروریسم وجود داشت. کشورهایی که در این فرست قرار گیرند با پیامدهای مثل تحریم اقتصادی، محدودیت صدور ویزا، قطع یا محدودیت کمک‌های خارجی و همچنان ممنوعیت سفر شهروندان آمریکایی به او کشورها روبرو خواهند شد. این طرح از سیستم کشورهای حامی تروریسم ملغو گرفته، ابزارهای تازه‌ای به وزارت خارجه آمریکا میده تا کشورهایی را که از آمریکایی‌های بازداشت شده به عنوان اهرام سیاسی استفاده می‌کنند مجازات کنند. حکومت آمریکا شمار دقیق شهروندان بازداشت شده در بیرون را علنی نساخته. با این حال بر بنیاد گزارش بنیاد فعالی که شبکه سی بی اس به او استناد کرده، دست کم 54 آمریکایی در سال 2024 در 17 کشور به طور ناعادلانه زندانی شده یا گروگان گرفته شدند. وزارت خارجه آمریکا در حال حاضر 21 کشور را در بلندترین سطح هشدار سفر، یعنی سطح 4 سفر نکنید، قرار داده که ایران، افغانستان، روسیه، ونزوئلا و کوریای شمالی شاملش میشن. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفت تمام کشورها باید از این فهرست دوری کنند. کسانی که از آمریکایی ها به عنوان گروگان سیاسی استفاده کنند هزینه‌اش را خواهند پرداخت. این فرمان بر بنیاد قانون لوینسون صادر شده، قانونی که پس از ناپدید شدن رابرت لوینسون مامور پیشین اف بی آی در ایران برای پیگیری گروگانگیری ها و بازداشت های ناعادلانه تصویب شد. حکومت ترامپ در متن فرمان تازه تاکید کرده که هیچ آمریکایی نباید در حراس از تبدیل شدن به مهره بازی سیاسی دولت های یاغی زندگی کنه. با هشدار داده که واشنگتن با استفاده از تمام ابزارهای موجود با این پدیده مقابله خواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روزانه ده ها پیام از شما از طریق تلفن واتساپ رادیو آزادی به دست میاریم و این پیام ها را در جریان برنامه های رادیو آزادی پخش میکنیم. اکنون هم شماره از این پیام ها را با هم میشنویم.
بشه و 11 بجه و 55 دقیقه بود یک زلزله بسیار خطرناک. ما در اینمی طول عمر خود اینمی خطرناک زلزله را ندیده بودم. یک چکان دادن باز بعد از او باز در اینمی کل شو تقریبا 5-6 دفعه باز هم یک تکان اونقدر زورور نبود پیش که چکه بود، باز هم یک 5-6 دفعه تکان دادن. دیگه در جلال آباد مولسوالی در اینور شهدا داریم به تعداد 25-30 نفر او کلشان غریب مردم در ما بینش که است، زیادترشان شهید شده و زیادترشان زخمی هستن. دیگه از حکمت و از جامعه جهانی و از نهاده خیریه ما می خواهیم که چقدر زودتر میشه به اونمو ساحه سیب دیده خود برسانه کمک کنه.
ای چلاش فرمایی تو یک آفت ندیده بودم و بسیار یک حالات خوفناک تسناک بود که پشتکای ما کلش در بغل ما و هم یک سخواز بسیار دهشت می آمد و تکانای زلزله تو بود که خانه های ما فقط بگوی حرکت میکنه. ساعتای 12 تا 2 بجه بسیار یک شب پر از خطر و خوف و چیز بود که در ولسوالی شیوه فقط یک خانه که چتی از افتیده بود یک 5-6 کس زخمی داشتیم و انتقال کردیم به سیتاما.
زلزله شد و یک زلزله بود که یعنی کلگی مردم ما یک امارت ورخطا ساخته بود. ما فکر کردیم که والا دگه قیامت شد. در ولسوالی در اینور شیوه و امیت و کنر لغمان در این ساحات دگه
بسیار تلفات هم است، شهید ها زیاد است، زخمی ها زیاد است. را که بعد از زلزله هم تکانا داشته که تا صبح کی هیچ کسی خواه نکرده، همین زلزله تکان می بود، داده که بعد نیم ساعت بعد همین تو یک تکان می شد، مردم بست کلگی بیدار بودین و بس یک چغس می شد دیگه. خداوند رحم کنه سر مردم مظلوم ملت افغانستان که.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اسموسیس در حجرات نباتی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در حجره نباتی در پهلوی غشای حجروی به طرف خارج کاسته دیوار سلولوزی واقع است که در حجره نباتی نمک ها و دیگر مواد به شکل محلول موجود می باشد که اکثر این مواد در واکیول جابجا شده و چون حجره نباتی نیست غشای نیمه قابل نفوذ می باشد، وقتی که آب داخل حجرات میشه امی واکیول میپند ولی نمیترکد، چون که دیوار حجروی باعث از این میشه که جلوگیری کنه از اینکه حجره بترکه. بعد از راجع به اهمیت عملی اسموسیس صحبت داشتیم، گفتیم که انساج و حجرات نباتات و حیوانات به واسطه پرده پوشیده شده که نیمه قابل نفوذ می باشه که از رو به خاطر فعالیت های زندگی اجسام زنده عملی اسموسیس خیلی مهمی باشه. بعد از راجع به انتقال فعال صحبت داشتیم که در برخلاف تفاوت غلظت حرکت و عبور مواد از غشای حجروی که با مصرف انرژی صورت میگیره، به نام انتقال فعال می باشه که غشای حجروی زنده می باشه و از پروتین نشه هم ساختمش می شده باشه. راجع به اندوسایتوسیس و اندوسایتوسیس هم صحبت داشتیم، گفتیم که اندوسایتوسیس یک عملیه فعال می باشه و زمانی که حجره از خارج یا یک توته مواد مثل پروتین با او روبرو میشه در غشای حجره پستی و بلندی پیدا میشه که دور و دور این مواد را به داخل حجره جذب میکنه و هر وقت که این مولکول ها جذب شده سخت باشه یه عمل را فاگوسایتوسیس میگه و هر وقت که مواد جذب شده مایع باشه یه عمل را پینوسایتوسیس میگه. بعد از راجع به اکزوسایتوسیس صحبت داشتیم، ما گفتیم که در این عملیه زمانی که مواد ناهضم شده یا مواد فاصله از حجره خارج شوه، این حجره انتقال فعال را به کار میاندازه و غشای حجره مانند امی اندوسایتوسیس عملیه را اجرا میکنه که در این عملیه پوش یا هم لفافه مشابه به خریطه دور و دور توتی مواد را احاطه میکنه و او را به قسمت غشا میفرسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره میباشه که فصل چهارم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 40 الی 46 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، متابولیسم چی میباشه؟ اجسام زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود مثلا نمو، تکثر و غیره به صورت دوامدار به انرژی ضرورت داره که او همین اجسام زنده انرژی مورد ضرورت خود را از غذا میگیره و موجودات زنده مختلف غذای خود را از طریق مختلف به دست میارن و غذایی را که اجسام زنده میگیرن در داخل بدن اونها مراحل مختلف کیمیایی را طی میکنه و تمام فعالیت های کیمیایی که در بدن موجودات زنده یعنی مثلا در حجره صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر او تعاملات کیمیایی که در بدن موجودات زنده سبب تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه به نام متابولیسم یاد میشه که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیری یا هم آنابولیسم، دیگری هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از او ساختن مواد غذایی و دیگر مواد میشه که سبب تولید انرژی میشه و همچنان سبب ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشه که مثال از او در عملیه ترکیب زایی در نباتات میشه. برخلاف باز در کتابولیزم مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشه و در نتیجه انرژی تولید میشه که مثال از او عملیه تنفس میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ترکیب زایی هم فتوسنتیز صحبت های می داشته باشیم که ترکیب زایی هم فتوسنتیز چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تبدیل انرژی نوری به انرژی کیمیایی و ذخیره انرژی به نام ترکیب زایی میشه که شاگردان عزیز، ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی گرفته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه که ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز عملیه است که نباتات مواد خام یعنی مثلا آب و کربن دی اکساید را در موجودیت کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته یعنی قندها تبدیل میکنه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر خلاصه تر بگویم، فوتوسنتیز عملیه است که نباتات انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. انرژی کیمیایی که از شاگردان عزیز حاصله به شکل مواد خوراکی به وجود میاد که هم خود نبات و هم موجودات زنده از او استفاده میکنه و کلورفیل ذرات خرد سبز رنگی هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه که کلورپلاست دو قسمت داره،
یکی از اون استروما می باشه و دیگرش هم گرانا می باشه که کلروفیل انرژی آفتاب را جذب میکنه و انرژی را در گلوکوز میسازه و همونجا ذخیره میکنه که گلوکوز به نشسته تبدیل میشه که بعدا در ساختن مرکبات مختلف مثلا در پروتئین، شحم و دیگر مواد به کار برده میشه که در حقیقت شاگردان عزیز همین کلروفیل به حیث فابریکی ساختن مواد غذایی کار میکنه. یعنی فکر کنید مثل یک فابریکی ساختن مواد غذایی می باشه که شاگردان عزیز از اینکه نباتات مواد غذایی خود را خودشان میسازه به نام تولید کنندگان یا هم پرودوسر یا اتوتروف یاد میشه که او ایده موجودات زنده که مواد غذایی خود را خودشان میسازه و ساخته میتونن و از مواد غذایی استفاده میکنن به نام هتوتروف یاد میشه. البته این موجودات زنده که از مواد غذایی خودشان خود نمیتونن خودشان بسازن یا هتوتروف و امو موجودات زنده که میتونن که مواد غذایی خودشان بسازن به نام اوتوتروف یاد میشن. خب شاگردان عزیز بعد از اومیم راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز قسمت های مختلف نباتات وظایف مختلف را انجام می ده. مثلا در برگ نباتات و یا جاهای سبز و یمی عمل ترکیب زیایی صورت می گیره. کمیم راجع به برگ یا هم لیف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز برگ عموما رنگ سبز داره که رنگ سبز نسبت به موجودیت کلروفیل می باشه و ترکیب زیایی و تبخیر آب در برگ صورت می گیره که ساختمان داخلی برگ را می خوانیم که ساختمان داخلی برگ چی می باشه. هرگاه امی مقطعه ارزان برگ با واسطه میکروسکوپ دیده شود سه قسمت عمده دو دیده میشه، یکی اپیدرمیس، دیگه هم میزوفیل و سوم هم انساج انتقالی میباشه که در قدم اول اپیدرمیس آشنا میشیم که اپیدرمیس چیست. در سطح بالای شاگردان عزیز و همچنان در سطح پایانی برگ های امی اپیدرمیس دیده میشه و ساختمان بالای برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایانی یاد میشه که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که دومیس استوماتا تبادل گاز ها اکسیژن و همچنان کربن اکساید و خیره آب از این سراخ ها صورت میگیره که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا هم گارد سل یاد میشه احاطه شده و وظیفه عمده اپیدرمس که است حفاظت از برگ میباشه. خب ساختمان دومش میزوفیل است که میزوفیل انساج سبز رنگ است که در بین اپیدرمس بالایی و پایانی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی که است دراز به زاویه مانند میباشه که به نام پلاسیت یاد میشه که میزوفیل پایینی شکل اسفنجی را باز داره شاگردان عزیز که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. پالیسات زیر اپیدرمیز بالایی واقعی است که قسمت اسفنجی از او زیر پالاسید واقعی است. پالاسید و قسمت اسفنجی هر دو انساج پاریشمیایی می باشه و میزوفیل علاوه بر ترکیب زیایی در تبادل گازها و همچنان تبخیر آب هم کمک میکنه. خب قسمت دیگر از او به نام انساج انتقالی هم واسکولر بندل یاد میشه که شاگردان عزیز رگبرگ وسطی و رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگوید که نزدیک اپیدرمیس بالایی یعنی زایلم و نزدیک اپیدرمیس پایینی یعنی فلویم انساج انتقالی میباشد که زایلم آب و منرال ها را از ریشه به برگ انتقال میده و فلویم شیره پخته شده را از برگ به قسمت های مختلف نباتات میرساند. خب شاگردان عزیز بعد از اون میایم راجع به ساختمان کلروپلاست صحبت های می داشته باشیم که ساختمان کلروپلاست چگونه میباشد. در درس های گذشته شاگردان عزیز ما راجع به ترکیب زیایی خواندیم که در ترکیب زیایی در کلروپلاست که یک بخش پلاستید از صورت میگیره که کلروپلاست یک ارگانل میباشه که در حجره نباتی و بعضی موجودات زنده یک حجروی امی ساختمان کلروپلاست دیده میشه که هر کلروپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلروپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خریطه از او به نام تلاکوئید یاد میشه که هر تلاکوئید یا هم تلاکوئید با واسطه یک پرده که مولکول پیگمنت در او جابجا شده پوشیده شده که خالیگاه درون کلروپلاست با واسطه آب پر میشه و به همین گونه شاگردان عزیز مولکول های انتقالی نیز در کلروپلاست جای دارن. خب بعد از اون میایم راجع به جذب انرژی نوری با واسطه نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز قسمت ها یا مراحل ترکیب زیایی و نظرتان چگونه است و چه قسم تشکیل میشه، تکمیل میشه و عملیت ترکیب زیایی در چند قسمت صورت میگیره؟ خب عملیت ترکیب زیایی دو قسمت داره. یکی از این تعامل روشنی میباشه یعنی لایت ریاکشن و نوع دومش تعامل تاریک میباشه یا هم دارک ریاکشن که تعامل روشنی شاگردان عزیز این تعاملات که هست در گرانا صورت میگیره. البته در گرانای کلروپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه که در دوران این تعامل آب در داخل کلروپلاست با هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشه که تجزیه امی که ذکر کردم ایره به نام فوتولایسیس یاد میشه. بعد از او گفتیم شاگردان، میگیم که شاگردان عزیز در ایجا کس اکسیجن به حیث ماده اضافی حاصل میشه و هیدروژن در تعامل تاریک به کربوهیدرات ها تبدیل میشه. خب حالا میام راجع به تعامل تاریک صحبت همی داشته باشیم که تعامل تاریک یا هم دارک ریاکشن چی میباشه. مرحله دوم که است، او البته مرحله دوم ترکیب زیایی که است در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره که در این مرحله انرژی کیمیایی حاصله کربن دی اکساید و هیدروژن را به کربوهیدرات ها و آب تبدیل میکنه که این مرحله به روشنی ضرورت نداره و برای ترکیب زیایی بعض انزیم ها نیز ضرورت است که همی تعامل را دیگر هم سرعت ببخشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم، فصل چهارم، که موضوع درس امروزی ما متابولیسم خود را بود. خب شاگردان عزیز، تمام فعالیت هایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که ما گفتیم که متابولیسم دو قسمت داره. یکی قسمت تعمیریش که به نام آنابولیسم یاد میشد و دیگر هم قسمت تخریبیش که به نام کاتابولیسم یاد میشد. که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه اعظمی آنابولیسم ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی میشد، ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از او راجع به ترکیب زیایی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز. گفتیم که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه، که ترکیب زیایی هم فوتوسنتیز عملیه میباشه که نباتات مواد خام را که او آب و همچنان کربن میباشه و تمام میشه در موجودات کلورفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل یا هم به گلوکوز تبدیل میکنه که کلورفیل ذرات خرد سبز رنگ یا هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه. باشه که کلوروپلاست قسمت داره، یکی استروما و دیگری هم گرانا میباشه. که بعد از او راجع به ساختمان برگ هم صحبت کردیم که ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی چگونه میباشه، که برگ است عموما رنگ سبز داره که امی رنگ سبز نسبت موجودیت کلوروفیل میباشه و ترکیب زیایی و تبخیراب در امی برگ صورت میگیره. که ساختمان داخلی برگ را ما گفتیم که هر وقت ما امی مقطعه ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت عمده او دیده میشه، که یکی اپیدرمس میباشه، دیگر هم میزوفیل میباشه و دیگر هم انتقالی می باشه. که ما اپیدرمس گفتیم که در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه و ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمس بالایی و ساختمان پایینی از او به نام اپیدرمس پایینی یاد میشه. و در سطح پایین از سوراخ های به نام استوماتا می باشه، که هر استوماتا توسط حجره که به نام حجرت محافظ یا گارد سل یاد میشه محافظت میشه. بعد از او راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، گفتیم که انساج سبز رنگ برگ می باشه که در بین اپیدرمس بالایی و پایینی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی دراز و همچنان زاویه مانند می باشه که به نام پالیسایت میزوفیل یاد میشه و میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولر بندل صحبت های داشتیم، که رگ برگ وسطی یا هم رگ برگ های کوچک را واسکولر بندل میگه، که نزدیک اپیدرمس بالای زلم و نزدیک اپیدرمس پایینی فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجره نباتی و بعضی از موجودات زنده یک حجره میباشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلوروپلاست با ساختمان های بنام گرانا یک تعداد خریطه های پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خریطه از او بنام تایلاکوید یاد میشه. بعد از او راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت کردیم، که ترکیب زیایی دو قسمت داره، یکی تعامل روشنی و یکی هم تعامل تاریکی. که تعامل روشنی، این تعاملات در گرانایی کلوروپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب است که مرحله دوم ترکیب زیایی میباشه، که در استروماتای کلوروپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که در این مرحله نیاز به روشنی هم نمیباشه، یعنی در ترکیب هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که این سوال ها را حل کنین. خب سوال اول عبارت است: متابولیسم را تعریف کنید. سوال دوم: آنابولیسم و کاتابولیسم چه فرق دارد؟ سوال سوم: ترکیب زیایی را تعریف نمایید. و سوال آخری: ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی هم ساختمان داخلی برگ را تعریف کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوارستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب در جلسه قبلی مراجعه به کشف دینه و ترانسلیشن صحبت داشتیم. ما گفتیم که بعد از سال 1866 میلادی در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد که موجودات زنده دارای فکتورهای ارثی هستند که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنند. بعد از در سالهای بعدی نوکلیک اسید در هسته کشف شد و بعد از در اوایل قرن 20 ثابت شد که فکتورهای یا هم جنها بالای کروموزوم ها موقع داره که در دهه 19 میلادی علمای وراثت فهمیدن که مواد ارثی باید حداقل دو خاصیت را داشته باشه، که یکی زوی بود که امی مواد قابلیت جابجا نمودن معلومات ارثی زیاد را در خود داشته باشه و دیگر زوی بود که یا باید بتانن که خودشان تکثر کنن. بعد از راجع به ساختمان مولکولی آر ان ای و دی ان ای صحبت داشتیم که دیوکسی ریبونوکلیک اسید هم دی ان ای و آر ان ای یا ریبونوکلیک اسید هر دو تیزاب های هستی هستن که نوکلیک اسید ها کسن مولکول های بزرگ هستن که از مولکول های کوچکی به نام نوکلیوتاید ساخته شدن. بعد از راجع به کشف ساختمان دبل هلیکس یا همزینه دینه صحبت های داشتیم که ای در داخل دینه مقدار ادنین یا باتمین و مقدار گوانین با سیتوزین باید برابر باشه، و دوم از اینکه ساختمان فضای دینه با یک ازینه تاب خورده ربریری رو قابل مقایسه است که دو با ازوی ازینه ازی با قند فاسفیت و پلهای ازینه ازی با قلیوهای متقابل مشابه هستند. بعد از راجع به فرق دینه و ارنه پرداختیم که فرق دینه و ارنه بود که در بوره هاشان بود، یعنی در دینه قند عبارت از دیوکسیرایبوزیس و در نه برات تسری بوت میشه، و فرق دوم از یه بود که جمله پنج قلیوی سه قلیوی از بین هر دوشان مشابه میباشه، که بعد از فرق سه میشه بود که آرنه یک رشتهوی است مگر دینه داره ساختمان مضاعف میشه، و فرق چهار میشه بود که آرنه نسبت به دینه خیلی کوچکتر میشه. بعد از راجع به انواع آرنه صحبت کردیم که سه نوع آرنه وجود داشت، مسنجر آرنه، رایبوزوم آرنه و ترانسفر آرنه. بعد از هم راجع به کپی سازی هم نقل کردن دینه صحبت های داشتیم که میخانیکیت مولکولی دوچند شدن مولکول های دینه را به نام نقل کردن یا کپی کردن دینه میگه، که امی عملی کپی کردن انزیم هیلاکس می باشه که ساختمان زینه تاب خورده را باز میکنه و رابط هیدروژنی از همدیگر جدا میشن، که بعد از باز شدن میترها دینه توسط پروتین های خاص احاطه میشه که ساختمان از او ثابت بمانه. بعد از راجع به ترانسکریپشن صحبت کردیم که ترانسکریپشن کلمه لاتین بوده که به معنای نسخه می باشه، که دیگه عملیه مولکول دینه کسته بود که به پلان و نقشه به منظور تولید مسنجر آرنه هدایت میشه، که بعد از راجع به ترانسلیشن صحبت کردیم که کلمه لاتین است که به معنای ترجمه می باشه که این عملیه در حقیقت عملیه ساختن پروتین است که دو با اثر هدایت دینه امیناسید ها، پولیپیتید ها و همچنان پروتین ها ساخته میشن. بعد از رو شاگردان عزیز ما راجع به درسی که خواندیم دیروز ما تکرار داشتیم. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما انجینیری ژنتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 36 الی 42 میباشه. خب میام درس امروزی را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینیری ژنتیک چی میباشه؟ اگر چند دهه قبل گفته میشد که روز انسولین انسانی توسط باکتری تولید خواهد شد یا در جنهای بادنجان نومی جنهای دیگر داخل خواهد شد، که قبول کردن نمیتونستیم موضوع، اما امروز تکنیک های کشف شده که این کار ممکن میسازه. که شاگردان عزیز، در سال 1973 میلادی سنسدانان یک تجربه را اجرا کردند که مطالعات ژنتیکی را از بنیاد تغییر داد. یعنی این سنسدانان آرنه ریبوزومی یا همراه ریبوزوم آرنه را از دینه یک نوع باقر کاسته و در دینه باکتری کولی یا هم ای کولی داخل کرد، که در عملیه ترانسکریپشن ای باکتری های آرنه با قرار تولید نمود، که به این ترتیب بخاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد، که ترانسجن به موجودات زنده میگفته میشه شاگردان عزیز که در جینوم خود جنهای بیگانه را داشته باشه، که تکنیکی که دو جنها را بخاطر می اهداف علمی تغییر یا به عبارت دیگر عملیه که دو دینه یک موجود زنده به توته های کوچک تقسیم و به موجود زنده دیگر انتقال پیدا میکنه به نام انجینیری ژنتیک یاد میشه. خب شاگردان عزیزی بود انجینیری ژنتیک، میام راجع به تطبیق علمی ژنتیک صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 10 الی 12 هزار سال قبل شروع شده، که زمانی که انسان ها زندگی کوچی و همچنان شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، به این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند، و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که هدف تمام از این کارها این بود شاگردان عزیز کمی بهتر نمودن حالت غذای انسان ها شد، و تا قرن بیستم که از این حالت دوام داشت، که واساس انتخاب تغییرات که بود
یا تمامشان به وجود آمده توسط محتشان بودند که موجودات زنده دارای خواص مطلوب را با هم القا میکردن یا هم کراس میکردن که یک انتخاب مسئله بود که در قرن 20 شاکران عزیز باز که معلومات راجع به ساختمان های سی زیاد شد، میتود های تربیه هم بهتر شدند که امروز به کمک های عظیمی میتود ها ما جن تخنیک در جنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آورده میتونیم که زمان جن تخنیک از دهه 1960 وقتی که انزیم های قطع کننده یا هم قطع کننده دینه یا هم restrictions انزایم اختراع شدن یا شروع کردن که با کمک به انزایم ها که به نام قچه های مولکولی همیت میشه هر دو قطر دینه به توته های کوچک تقسیم میشن که توسط می توته ها زمینه کار عملی بالای دینه مساعد میشه که بعد از اینکه شاگردان عزیز کارهای عملی دیگه بخش به بسیار سرعت صورت گرفت که امروز جن تخنیک در پهلوی بخش های دیگر در زراعت دها سازی و طب انسانی و همچنان ساحه وسیع تطبیق داره که موضوع جن تخنیک از لحاظ اخلاقی سوالات زیاد را ایجاد کرده که چطور از این تخنیک استفاده شود. علت از این است که شاگردان عزیز که می تخنیک ژنتیکی در پهلوی فواید می تانند ضررهایی را هم بوجود بیاره و امکان استفاده غلط از او متصور هم متصور است. مثلا این تخنیک از یک طرف امکانات تداوی مریضی ها و همچنان ساختن دواهای جدید را هم بوجود میاره، اما در پهلوی از شاگردان عزیز امین این تخنیک امکانات بوجود آمدن حیوانات و نباتات را هم ممکن میسازه که می تانند به ضرر واقع شوه که یا حداقل تخمین نتایج از او شده نمی تانند که از این سبب به خاطر تجربه ژن تخنیک در تمام مملکت کاستان قوانین خاص وجود داره و کمیته های سانزانان قانوندانان و همچنان فلسفه و اشخاص مذهبی تشکیل شده که بالای فعالیت ها در قسمت جن تخنیک یا نظارت میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تطبیق جن تخنیک در دواسازی صحبت میکنیم که یک مثال خوب دیگه قسمت انتقال جن انسولین انسان به بکتریا میباشه که انسولین یک پروتین یا هم هورمونی است که متابولیسم قند را کنترل میکنه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید کردن نمیتونن یا هم اندازه کافی یا انسولین تولید کردن نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرند. یعنی پیش از اینکه به کمک انجینیر ژنتیک میتود امی تولید از کشوه از پانکراس گاو یا هم خوک انسولین به دست آورده میشد و استحصال انسولین توسط امی میتود از یک طرف خیلی مشکل بود و دیگر هم به قیمت بلند تمام میشد و از طرف دیگر یا تقریبا 2% امی مریضان در مقابل از یک عکس نشان میدادند که از زمانی که باز امی زمینه انتقال جن تولید کننده انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری هایی که مذکور کسه قادر هستند انسولین انسانی تولید کنند که انسولین به بهای کم هم تولید میشه و همچنان داره کیفیت بهتر میباشه و بدین مناسب شرکون عزیز که تاثیر از او خوب میباشه و مریض مقابل از او حساسیت هم نشان میده. برای این کار باید توته های مسنجر رنه مربوطه که امی پروتین به کمک انزیم های قطع کننده از دینه یعنی حجرت انسانی جدا میسازن. این توته ها را در پلازمید یعنی که پلازمید عبارت از توته های دینه هستن که به صورت القوی خارج از دینه باکتریا موجود هستن یا می باکتریا کولی یا هم ای کولی داخل و بدن از این باکتریا تکثر میکنه که در جیان متابولیسم در پهلوی پروتین های دیگر انسولین هم تولید میشه که بعد انسولین از پروتین های دیگر جدا میشه و به خاطر تداوی مریض شکر استعمال میشه. خوش شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تخنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت می داشته باشیم. خوب شاگردان عزیز، در حوالی سال 1900 یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهیا می ساخت که در سال 1900 این تعداد به 64 نفر رسید که با او هم این تعداد کفایت نمی کرد تا می پرابلم های اندی مواد غذایی را مفهوم سازه که تخنیک های جدید در بخش محصولات حیوانی و نباتی به ما امیدواری می ده که امی اندازه تولیدات دیگر هم اضافه خواهد شد که در نباتات برای جن تخنیک از نوع باکتری استفاده میشه که باکتریا از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید جن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میسازه که جن های بیگانه در دینه نبات داخل میشه و نبات نمو میکنه که این عملیه به آسانی در پروتوپلاست نبات جان صورت میگیره که تحت شرایط مساعد که از حجرات یک نبات نمو میکنه که جن های از بیگانه است که از این متد میتونه در قسمت های مختلف استفاده شه، مثلا به میان آمدن نباتات که در مقابل شرایط ناگوار محیطی و همچنان آفات مضر مقاوم میشه یا هم اندازه فتوسنتز از باشه یعنی حاصل زیاد بتوایا بعضی امینو اسید های اضافی را هم داره باشه که و یه هم مقدار از او زیاد شوه یعنی بلند بردن کیفیت مواد غذایی می باشه. خب شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی هم میتونه امی جن های بیگانه داخل شوه به صورت تجربوی جن های هورمون های نموی موش بزرگ را به موش های عادی انتقال دادن که در نتیجه می موش های به وجود آمد که وزنشان دو برابر موش های عادی بود، یعنی جن هورمون نموی انسان را هم به خوک ها انتقال دادن و با وجودی که این خوک ها سریعتر نمو میکردن و وزنشان زیاد بودن، اما نقطه در بند سخان هایشان موجود بود که بعد از باز در ماهی ها هم انتقال جن ها از یک ماهی به ماهی دیگر نسل های را به وجود آورد که سری نمو میکردن و وزن از او زیاد میشد.
خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک برای انسان صحبت میکنیم که جن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلیوی جنها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میگرده معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله قلیوی های متقابل جن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم که جن های سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم شده میتونه که یک مثال دیگر استفاده از جن تکنیک در موضوعات جنایی همی باشه که از خون لاب دهن یا هم اسپرم انسان های مظنون دینی استخراج و مقایسه میشه که دینی هر انسان از دیگران فرق داره و همچنان طوری که می نشان انگشت هم هر انسان از دیگر فرق داره، از می خاطر امی عملیه برای برنامه انگشت نشان ژنتیکی همیت نکنن که همچنان به خاطر تشخیص مرض های ارثی خصوصا قبل از تولد طفل از این طریقه ها کار گرفته میشه تا در صورت امکان در قسمت تداوی از این اقدام شود. و از طرف دیگر در قسمت مسائل حقوقی مانند معلوم نمودن پدر طفل در صورت دوا و همچنان از تکنیک های ژنتیکی از این استفاده میشه که از جن تکنیک نه تنها در می قسمت تشخیص بلکه در قسمت تداوی هم کار گرفته میشه و تغییراتی که در مواد ژنتیکی غالبا باعث مریضی میگرده در این مریضی ها یا از طرف حجرات مواد ضروری تولید نمیشه یا هم مواد غلط تولید میشه که پس میتونیم توسط داخل نمودن جن های درست ما امی مریضی را تداوی کنیم که این طور تداوی را این تداوی جن را به نام جن تراپی یاد میکنه که در حجرات جسمی یا صورت میگره و تغییرات از او به نسل های آینده منتقل نمیشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، اکثر انسان ها میخواهند که اولاد داشته باشند، اما بعضا مریضی های ارثی دوا یا هم در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که در بعض ممالک انستیتوت های وجود داره که به خانواده ها در این حالت مشوره میتن که در این مشوره شجره مریض مطالعه میشه که در پیشگویی مریضی نقش مهم داره که به خاطر این کار مهم باید ما بدانیم که بی‌نظمی به جن غالب یا جن مغلوب ارتباط داره و در شجره فامیلی کدام بی‌نظمی ها وجود داره که اگر بی‌نظمی ارتباط به جن های غالب و منشای اتوزمال یعنی جسمی داشته باشه و پدر و مادر صحت باشن پس اولادشان هم صحت به دنیا میای. اگر از والدین یکی از مریض و به خاطر می بینظمی هتروزایگوز باشه پس 50% اولاد از مریض خواهد بود و اگر والدین هر کدام به خاطر می مریض هتروزایگوز باشن پس اساس قانون دوم مندل انتظار 75% اولاد مریض را مخواهیم داشت که در یک حالت اتوزمال مغلوب میتونیم که والدین صحتمند اولاد مریض را به دنیا بره و در این حالت دادن مشوره مشکل میشه که به طور مثال مثلا میتونه هر دو جد یک شخص جن های مغلوب یعنی ای کوچک که باعث یک بی‌نظمی میشه داشته باشن که اینو ما در نظر میگیریم شاگردان عزیز که امی بی‌نظمی میتونه در کاسهشان هم دیده شد که اهمیت دادن مشوره و شناختن شجره خصوصا در بی‌نظمی هایی که توسط جن های مغلوب انتقال داده میشه خیلی مهم است، چون که تاثیر از میتونه بعد از اون به نسل های آینده ظاهر شود که قسمی که قبلا گفتم میتونه به کاسهشان انتقال پیدا کنه که این تاثیر تنها در حالت هموزایگوز دیده میشه، یعنی به صورت عمومی مشوره های ارثی در موارد زل میباشه. خب شاگردان عزیز، زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود داره یا هم خودشان به این مریضی های ارثی مبتلا میباشن یا مشوره های ارثی داده شون و زن و مرد با هم خویشاوند باشن، اگر زنی که چند بار به خاطر دلایل نامعلوم سقط کرده باشه و زنانی که قبل از حاملگی هم در جریان آن با شعاعات مانند شعاعات اکس یا هم اکس ری در تماس شده باشن یا دواهای خورده باشن که خطر مریضی های ارثی از او متصور میشه یا هم زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشه یا با مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما که با پایان جلسه امروزی ما فصل سیوم رو هم با پایان رسانیم. خب شاگردان عزیز، در پایان جلسه امروزی شما دو کارخانه گیدانی، یک کارخانه گیدان ایستا که سوال های فصل سیوم را در کتاب چهایتان حل کنین و کارخانه گی دیگه ایمی باشه که چند سوال ما برتان میتونم. خب بارها ما برتان در جلسات بیولوژی تکرار کردیم که همی حل کردن سوال های فصل کستک ای تمامشون برتان کمک میکنه تا به درک و فهم عمیق همی فصل پای ببرین. خب کارخانه گیوالتان خب سوال های فصل سوم میبشه و کارخانگی دیگه ایتان سوال های میبشه که ما از روی همی جلسی امروزی برتان میتونم. خب انجینیری ژنتیک چی میباشد؟ بگویید. سوال دوم، تطبیق عملی ژنتیک را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00427230011.
آی بلبل خوش الهان، با گل بود پیمان، برخیز بهار آمد، با گل خوش کن، با گل بود پیمان. گلبن گل تو کن آی بلبل خوش جهان با گل بودن پیمان برخیز بهار آمد با گلبن گل تو کن با گلبن گل تو کن برخیز بهار آمد خوش ورد تو گل دارد ای بلبل خوش الهان با گل بودت پیمان برخیز بهار آمد با گلبن گل خور کن با گلبن گل خور کن ای بلبل خوش الهان با گل بودت پیمان برخیز بهار آمد با گلبن گل خور کن با گلبن گل خور کن